بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث در این بود که اگر ضمیر برگرده به بعضی از عام باعث تخصیص عام میشه یا نه. تو این بحثایی که کردیم دیدیم که سوال در واقع به این برمیگرده که اگر ضمیر مراد ازش خاص بود، آیا این قرینیت داره که مراد از عام هم خاصه؟ این مراد یه وقت مراد در مرحله مدلول استعمالیه، یعنی ضمیر مدلول استعمالی ازش مراد ازش خاصه. مثلا حالا این مثالی که این آقایون زدن به اولتهن آیه رو، مراد استعمالی از به اولتهن نه خاص باشه، یعنی رجعیات باشه. یه وقت مراد جدیه. خب اگر مراد استعمالی باشه، بعولتهن استعمال شده باشه در خاص، اینجا قرینیت داره. مرحوم آقای خویی مثال زدن، فرمودن مثل اونجایی که بگیم رأیت و اسدن و ضربتهو، که این ضربتهو که ضمیر برمیگرده به اسد، مراد استعمالی ازش مجازن، مراد استعمالی ازش رجل شجاعه. خب این قرینیت داره عرفن که اون رأیت و اسدن اونم رجل شجاعه. این همون اصالت عدم استخدامه که گذشتگان میگفتن آقای صدر یه اصل جدید به نظر خودش ابداع کرد به نام اصالت و تطابق بین ضمیر و مرجع ضمیر، که مثلا به نظر ایشون این یه چیزی غیر از اصالت عدم استخدامه، که عرض کردم این اشتباهه، این همون اصالت عدم استخدامه، اسمشو عوض کردیم، فقط اشتباه کرده ایشون، تصورش از اصالت عدم استخدام درست نبوده. اصالت و تطابق بین ضمیر و مرجع ضمیر، این همون اصالت عدم استخدامه. خب نکته این بحث که ما میگیم آی خویی فرمودن، آی صدرم قبول کرد، مرحوم آخوندم به یه معنایی در انتهای عبارتش، حالا مثل همیشه با تردید و تردد و ان و ان قبول کرد، اون مطلبی که در واقع این تعبیری که مرحوم آخوند فرمود لکنه اذن عقد للکلام ظهور فی العموم بان لا یعد مشتمل علی الضمیر مما یکتنف بهی عرفه، که حالا باز امروز هم بهش میرسیم، این عبارات همه ما درسته قبول داریم. چرا؟ گفتیم ضمیر اسمه، جلسه گذشته آخر جلسه گفتیم ضمیر اسمه، اما با اسم ظاهر فرق داره. اسم ظاهر فقط یه معنای اسمی داره، اما ضمیر در واقع یک معنای اسمی و یک معنای حرفی در درون خودش داره. هرچند از نظر ادبی اسمه، اما در واقع یک معنای حرفی در دل خودش داره، مثل موصول، مثل اشاره، و به همین دلیل هم مبنیه، معرب نیست. این ضمیر در واقع اون معنای حرفی که داره اون نسبتی است که با مرجع خودش داره، که در واقع به اون ارجاع میده. بله ضمیر به منزله تکرار اسم ظاهره، به منزله تکرار اسم ظاهره ها، مثل این که ما میگیم من برای ابتداه، ولی منو نمیشه برداشت داشت ابتدا گذاشت، این به منزله تکرار اسم ظاهره، دقیقا تکرار اسم ظاهر نیست. فی برای ظرفیته، اونو تو بحثای معانی حرفی مفصل گفتیم، ولی نمیشه فی رو برداشت داشت ظرفیت گذاشت، این اسم اون حرفه. حالا اسم ظاهر با ضمیر فرق داره، ولو ضمیر به منزله تکرار اسم ظاهره، این به منزله است. تارک و سلاته کل کافر لل کافر، این به منزله اونه، نه اینکه اونه، این اون نیست. وقتی ما ضمیر رو به کار میبریم، ضمیر در واقع به دلیل اون معنای حرفی ارجاعی داره، یه نسبتی داره با اون مرجع ضمیر، که این اصالت تطابق به اسم به قول های سعد یا اصالت عدم استخدام به قول قدما اقتضا میکنه که اینها همونطوری که به لحاظ مدلول تصوری یکی هستند، به لحاظ مدلول استعمالی هم یکی باشند. به همین دلیل اگر مر ضمیر استعمال بشه در یک معنایی، یعنی مراد استعمالی ازش یه چیزی باشه، عرفاً قرینه است بر این که مراد از مرجعش هم همینه. مثل همین رأیت و اسدن و ضربته، این یه مرحله. مرحوم امام، مرحوم آقای خویی فرمودن اما در آیه شریفه که محل بحث ماست، ضمیر مراد جدی ازش خاصه، نه مراد استعمالی. استعمال نشده در رجعیات، استعمال در همون مطلقات به معنای اعم از رجعی و باین شده، ولیکن مراد جدی به قرائن منفصل که اونها ظهور رو از بین نمی برن، ظهورش هنوز هم در عمومه، به قرائن منفصل ما فهمیدیم که بله این حکم اختصاص داره به رجعیات. امام فرمودن، آقای خویی فرمودن که این مانع از عموم المطلقات نیست. اما آقای صدر میخواد بگه اینم مانعه، هرچند اون جلسه عرض کردم ته دل آقای صدر خیلی روشن نیستین. به همین دلیل دو تا بیان ذکر کرد، یه بیان فنی که اگر این بیان واقعا بیان فنی بود نیاز به بیان دوم به نام بیان ذوقی نداشت. این که به نظر من بیان ذوقی رو ذکر میکنه بعدش، به خاطر اینه که واقعا ته دلش به اون بیان فنی معتقد نیست، نمیتونه اقناع بشه به این بیان. یعنی اونقدر که خودش ظاهر عبارتش ممکنه این طور باشه، اینو فنی نمیبینه که این واقعا فنی باشه. ایشون ادعا کرد که نه تنها اگر مراد استعمالی از ضمیر خاص باشه این صلاحیت قرینیت برای تخصیص عام رو داره، بلکه اگر مراد جدی از ضمیر هم خاص باشه این صلاحیت قرینیت داره. یعنی روی مبنای آیه صدر در آیه شریفه ما نمیتوانیم به عموم المطلقات تمسک کنیم، چون ولو به اولتهن ضمیر مراد استعمالی ازش عام باشه، ولی قطعا مراد جدی ازش خاصه، رجعیاته، اون دیگه روایات داریم، ادله خاص داریم. بنابراین المطلقات رو هم به اعتقاد آقای صد حداقل احتمال تخصیصش میاد، طوری که نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم. اگر نگیم قطعا تخصیص میخوره، حداقل صلاحیت قرینیت رو داره. به تعبیر مرحوم آخوند این محفوف به چیزی است که احتمال قرینیت داره. مما یکتنف و بهی عرفن، این یک چیزی باشه که مکتنف به قرینه، به محسوب بشه عرفن. این الان از اون قبیله که آخوند فرمود و الا، یعنی اگر مما یکتنف و بهی عرفن، مما یکتنف و بالقرینت عرفن، یحکم علیه بالاجمال، مجمل میشه. آقای صدرم میگه لااقل اینه که این دیگه نمیتونیم به عمومش تمسک کنیم، بیش از خاص رو برای ما اثبات نمیکنه، المطلقات بیش از رجعیات رو برای ما ثابت نمیکنه. ولی من جلسه گذشته در انتهای جلسه اشاره کردم که به اعتقاد من فرمایش مرحوم امام و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهما درسته. یعنی اگر مراد استعمالی از ضمیر عام خاص باشه، این قرینیت نداره بر اینکه عام هم تخصیص خورده یا میتونه تخصیص بخوره با این، چون اون مقداری که ضمیر تطابقش به قول آی سعد یا اصالت عدم استخدام به قول گذشتگان اقتضا میکنه، تطابق در مرحله مدلول تصوری و مدلول استعمالیه. اما در مرحله مدلول جدی دیگه حالا من از این ضمیر یه چیزی جدن اراده کنم و از مرجع ضمیر یه چیز دیگری جدن، این اصلا خلاف گفتگوی عقلایی نیست و اینطور نیست که اگر از ضمیر یه چیزی رو جدن اراده کنم از نظر عقلا قرینیتی داشته باشه بر مراد جدی من از مرجع ضمیر. آقای سعد چون به این مطلب معتقده که الان گفتم، خودش با یه بحرانی مواجه میشه که خیلی برای خروج از این بحران دست و پا میزنه ایشون، و اون بحران اینه. خب طبق فرمایش ایشون اگر یک عام می داشتیم و یک ضمیری که به این عام برمیگشت و مراد جدی از این ضمیر خاص بود، اون موقع نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم. خب ایشون میاد تحت عنوان تنبیهات دوتا تنبیه ذکر میکنه، تنبیهان. اولین تنبیهی که میگه که حالا عربی یعنی توجه دادن، ولی این به معنای فارسی تنبیه خودشون هست، اینه که ایشون میگه که خب این حرفی که ما اینجا در مورد عام زدیم در مورد مطلق چجوریه؟ یا اگر یه مطلقی داشتیم بعد یه ضمیری که برمیگشت به یک مقیدی، آیا اینجا این ضمیری که برمیگرده به یه مقیدی قرینیتی داره بر تقیید این مطلق که الان این ضمیر مرجعش همین مطلق است؟ ولی ما میدونیم که این ضمیر مراد ازش مقیده. خب اگر در مرحله مراد استعمالی باشه، ایشون اینجا رو کار نداره، الان اونجا قرینیت داره. اونجایی که ایشون محل بحثشه و بحران ایشونه اینه، ایشون گفت اگر ضمیری برگرده به بعضی از عام در مرحله مدلول جدی، اینم قرینیت میتونه داشته باشه بر تخصیص، اینم باعث اجمال میشه. اما اینجا که میرسه دیگه اینو نمیتونه بگه، میگه اگه یه ضمیری برگرده به مطلق که مراد استعمالی ازش همون مطلق باشه، اما مراد جدی ازش مقید باشه، میگه این باعث تقیید مطلق نمیشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اطلاق که جزء مدالیل وضعی نیست که، مطلق وضع نشده برای اطلاق. ما اطلاق رو البته هنوز بحث نکردیم به معنای مفصل و دقیق کلمه. ببینید فرق اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین با اکرم العالم در اول بحث عام اینو اشاره کردیم، اینه که اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین دلالت بر شمول میکنه به وضع، ولی اکرم العالم دلالت بر شمول میکنه به اطلاق. گفتیم حالا بعد میگیم البته مفصل که فرقش اینه که در واقع در مواردی که ما عام به کار میبریم گفتیم که مراد ما همه علماست، اینو گفتیم. در جایی که مطلقه ما نگفتیم که مرادمون بعضی از علماست، چون نگفتیم مرادمون بعضی از علماست معلوم میشه مرادمون همه علماست. برای همین میگیم اطلاق دلالت سکوته، دلالت نگفتنه، اما عموم دلالت گفتنه، و اگر تعارض بین عام و مطلق پیدا بشه عام مقدم میشه، چون گفتار قرینه بر سکوته، سکوت قرینه بر گفتار نیست. و به همین دلیل ما در مورد اطلاق میگیم برای اینکه دلالت داشته باشه باید یک شرایطی باشه، چون مطلق سکوت که دلالتی نداره، سکوت در یه ظرف خاصی، در یه شرایط خاصی دلالت پیدا میکنه. یکی از اون شرایط یا مجموعه اون شرایط بهش میگیم مقدمات حکمت، که یکیش اینه که در مقام بیان باشه، قرینه‌ای بر تقیید نیاورده باشه. آقای صدر میگه خب مطلق اگر ضمیر بهش برگرده و مراد جدی از ضمیر خاص مقید باشه، این مطلق رو تقیید نمیکنه. بعد اینجا با یه بحران مواجه میشه که پس اگر یه ضمیری به عام برگرده و مراد جدی از ضمیر خاص باشه، این قرینیت میتونه داشته باشه برای تخصیص عام، اما اگر یه ضمیری برگرده به مطلق و مراد جدی از اون ضمیر مقید باشه، این قرینیت برای تقیید اطلاق نداره. بعدیشون میخوره به این مشکل، هازا یعدی بنا الى نتیجت غریبه، یک نتیجه عجیب مرفوزه که نمیتونیم بپذیریمش. چیه؟ وهیه ان یکون از ظهور الاطلاقی اقوا من العموم. ما همین الان گفتیم ظهور عام قوی تر از اطلاقه. خب اگه اینطوری باشه که ضمیری که به بعضی از عام برمیگرده در مرحله مدلول جدی صلاحیت قرینیت داشته باشه، اما ضمیری که به بعضی به مقید در واقع برمیگرده، ضمیری که مرجعش یک مطلقه، مراد جدی ازش مقید باشه، صلاحیت قرینیت نداشته باشه، نتیجهش این میشه ظهور اطلاقی قوی تر از ظهور عموم باشه. و این نمیشه. ایشون میگه چطور میشه؟ نمیتونه. طبق قواعد ما نباید ظهور اطلاقی قوی تر باشه از ظهور عموم. بعد میفته توی چاله ای، حالا دست و پا میزنه، هی بالا میره پایین میاد، که بالاخره اینو یه جوری درستش کنه که چطور عام ظهورش قوی تر از مطلقه، در این حال در مقابل این ضمیر شکست میخوره، اما مطلق که ضعیفتر از عامه شکست نمیخوره. این چجوری درستش کنیم؟ چطور این ضمیر زورش به بیشتر میرسه، به اون قویتر میرسه، زورش به این ضعیفتره نمیرسه؟ بعد باید یه کاری بکنه که بالاخره ما قبول کنیم، دلمون بسوزه که بابا این ضمیره دلش برای مطلقه میسوزه، اینو تقیید نمیکنه، اما دلش برای اون عام نمیسوزه، اونو میتونه تخصیص بزنه. بعد دیگه شما این قسمت ها رو میخونید و همراه شهید صدر رضوان الله علیه این گریه رو خواهید کرد برای عامی که امروز در برابر مطلق اینطور سرفکنده شده. ولی ما این قسمت رو نمیخونیم، چون ما به چنین نتیجه غریبی نمیرسیم. ما گفتیم که ضمیری که برگرده به عام و مراد جدی از اون خاص باشه، صلاحیت قرینیت برای تخصیص عام نداره، صلاحیت قرینیت برای تقیید مطلق هم نداره. خب نداشته باشه مشکلی نداره، نتیجه غریبه‌ای برای ما پیدا نمیشه. تنبیه دومی که ایشون میفرماد، این تنبیه دوم خیلی مهم نیست به معنای محتواییش، ولی خیلی مهمه به خاطر نکته‌ای که آقای صد در این تنبیه توضیح میده، که این در خیلی از بحث‌ها به درد می‌خوره. این تنبیه دوم مربوط به یک اشکالی است که مرحوم ناینی بر آخوند کرده، که آقای صد می‌خواد بیاد از آخوند دفاع بکنه. در مقام دفاع از آخوند نکته‌ای رو بیان می‌کنه که اون نکته خیلی مهمه، یعنی هم در اینجا به درد ما می‌خوره، هم در بحث‌های تعارض این نکته به درد ما می‌خوره. این تنبیه دوم ان شاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.